اصل واقعیت رو بهش اشراف ندارن. یا به لحاظ زمان بگیم این قصه حکایت مال حکایت مثلا قدیر مال 1400 سال پیش بوده، نه، حتی مباحثی که مال امروز هست و در بعد مسافت بسیار نزدیکی هم با ما هست، ما فهم و درکمون از این مسائل و موضوعات برمیگرده به تصویری که رسانه ارائه میده. این تصویر خیلی اوقات در راستای فعال شدن این گسل هاست که بحث قومیتی ما رو تحریک بکنه، بحث مذهبی ما رو، بحث ملیتی ما رو، بحث نسلی ما رو، بحث جنسیتی ما رو. اینها همه نکاتی هستن که اون شکاف‌های جنسیتی، شکاف‌های نسلی به شدت متأثر از اقدامات رسانه‌ای و تصویرسازی که رسانه‌های معاند و مخالف می‌کنن با توجه بسترها و زمینه‌هایی که وجود داره به شدت می‌تواند حوزه امنیت ملی ما رو به چالش بکشه.
خب خیلی سپاسگزارم آیه دکتر قاسمزاده عزیز. مباحثی که آیه دکتر کرمی مربوط در واقع فرمودن در ارتباط با تهدیدهایی بود که میتونست جهانی شدن رسانه برای امنیت ما داشته باشه. در مقابل همونجوری که قبلش هم عرض کردم خدمتون، خب این از یه زاویه دیگه هم میشه دید دیگه، فرصت‌هایی را میتونه ایجاد بکنه. به نظر حضرت عالی این جهانی شدن رسانه چه فرصت‌هایی رو میتونه در قبال امنیت ما برامون به وجود بیاره؟ از این فرصت چجوری میتونیم استفاده بکنیم در ارتباط با معرفی فرهنگمون، بحث فرهنگ ایرانی اسلامی که داریم، و کمک بکنه به بعد امنیت ملی ما؟
بله، من خدمت شما عرض کنم که جهانی شدن رسانه و ظهور شبکه‌های رسانه‌ای از دو منظر در واقع قابل بررسی است. منظر در واقع اول منظری است که تهدیداتی این فضا داره که آقای دکتر در واقع این موضوعات رو بیان فرمودن، در بیانات ایشون به طور تمام به این موضوعات اشاره شد، و از طرفی هم میتواند در واقع زمین ساز فرصت هایی برای در واقع انتقال پیام انقلاب اسلامی باشه. خب به هر حال ما معتقدیم که کشور ما کشوری است که انقلاب کرده و در برابر در واقع یک نظام سلطه جهانی که در واقع ذات و باطنش در واقع سلطه بر کشور هاست، برای اینکه بتواند یا اهداف در واقع اقتصادی خودشو فراهم بکنه یا اهداف سیاسی خودشو فراهم بکنه، میخواهد در درون اون کشورها استحاله ایجاد کنه. اما معتقدیم که این انقلاب برای خودش حرفهایی داره برای خودش، و اساساً این فضای جدید می تواند یک فرصت مناسبی باشد که ما بتوانیم در واقع پیام خودمون رو به سایر مردمای جهان برسونیم. من می خوام در واقع استفاده کنم از یک بحثی که اصلا پیام انقلاب اسلامی چه چیزی می تواند باشد، و بنابراین اون ظرفیتی که جناب عالی می‌فرمایید همین ظرفیتی است که ما می‌توانیم به واسطه همین ظهور شبکه‌های جدید پیام خودمون رو منتقل بکنیم. همین الان در غرب در واقع بسیاری از متفکران از نیچه گرفته تا مکتب فرانکفورتی ها همه اینا معتقدن که این فضای در واقع جدید، این مدرن شدن جامعه، بزرگترین دستاورد منفیش برای انسان‌ها بسته بیمعنایی است. یعنی آنچه که به عنوان نهلیسم ازش یاد میشه بزرگترین آفتی بوده که همین مدرنیسم، همین عرض به حضور شما که تحولات اجتماعی و فرهنگی که به واسطه تکنولوژی اتفاق افتاده ما شاهدش هستیم. آنچه که نیاز هست الان در غرب یکی از در واقع دوره هاییست که به شدت نیاز به مباحث معنوی، به زیست اخلاقی،
در واقع توهی شدن،
از معرفت شناسی. ما شاهدیم که عرفان‌ها، فرقه های در واقع نوپدید دینی بسیار گسترده شدن در جوامع غربی. علتش چیست؟ در واقع علتش اینست که در واقع چیزی در میان مردمان جهان کم است، و سنت تاریخی ما، سنتی که تاریخی ما به عنوان یک آلترناتیو، به عنوان در واقع راه حل میتواند پاسخگوی چالش هایی باشد که حتی کشورهای غربی باهاش دوچار هستن. من ویژگی هایی رو برای سنت در واقع نوشتم، چون وقتی که صحبت میکنیم میگن که شما آلترناتیوی ندارید برای اینکه این کار رو انجام بدید. خیر، در واقع سنت تاریخی ما که متشکل از در واقع اسلامیت و ایرانیت ما میتواند در واقع در برابر هژمونی فرهنگی غرب در واقع حرفهایی برای گفتن داشته باشه. سنت ما میتواند در واقع هنجار آفرین باشد، میتواند مشروعیت بخش باشد. اساسا وبر در مطالعات خودش به این نکته اشاره میکنه که یکی از منابع اقتدار، یکی از منابع قدرت در واقع میتواند سنت باشد. سنت میتواند هویت بخش باشد. هیچ هویتی نمیتواند در واقع از پیش تهی باشد، بلکه در واقع مستلزم وجود یک مباحث در واقع بنیادی معرفت شناختی است و سنت ما قابلیت اینو داره که در واقع به پرسش هایی که انسان معاصر باهاش مواجه است، پرسش هایی که ناشی از در واقع کاستی های فرایند جهانی شدن هست، به خوبی بتواند در واقع از این فرصت استفاده کنه و پیام خودش رو به سایر مردم جهان هم برسانه.
سپاسگزارم. آقای دکتر کرمی، از زاویه فرصت ها اگر بخوایم به جهانی شدن بپردازیم، شما چه نظری دارید؟
بله، خدمت شما عرض بشود که ببینید در حوزه امنیت یا امنیت ملی که الان داره بخوایم صحبت بکنیم و رسانه، کشورها رو به سه دسته تقسیم میکنن. یک سری کشورهایی هستن که ظرفیت و توانایی ساختن تصویر خودشون و ارائه به دنیا رو دارن.
بله.
یک سری کشورها هستن که توانایی ارائه و ساخت تصویری از خودشون به دنیا ندارن.
بله.
یک سری کشورهای قدر و قدرتمند در حوزه رسانه‌ای هستن که علاوه بر اینی که هر تصویر مطلوبی از خودشون بخوان ارائه میکنن، تصویر دیگران رو هم متناسب با نظر خودشون به دنیا عرضه میکنن. جهانی شدن رسانه فرصتش این فرصت رو برای ما ایجاد میکنه که ما بتوانیم، مایی که ادعا میکنیم یک نظامی هستیم که ارزش‌های والای انسانی داریم، در مقیاس جهانی این ارزش‌ها قابل مطرح شدن هستند و چنانچه این ارزش‌ها مطرح بشوند و افکار عمومی در دنیا در معرض این ارزش‌ها و این هنجارهای ما قرار بگیرند، بر اساس فطرت انسانی معمولاً به اینها گرایش پیدا می‌کنند. خب این جهانی شدن رسانه این فرصت رو برای ما ایجاد می‌کنه که ما بتوانیم تصویر خودمون رو متناسب اون واقعیتی که هست ارائه بکنیم. شما بارها شاید شنیده باشید میگن که مثلا یک توریست میاد ایران، برای اولین بار تعجب میکنه
چیزی که میبینه.
ما اینجوری فهمیده بودیم که اینا یک انسانهای عقب مونده، یک جامعه عقب مونده، یک انسانهای عجیب و غریب، اما الان با انسانهای متمدن، جامعه متمدن، داره یک تمدن تاریخی با پیشینه. خب تصویر ما رو اونها جوری که خودشون میخوان و بر علیه منافع ما ترسیم کردن. اگر رسانه جهانی بشود این امکان رو برای ما مهیا میکنه، متناسب البته با ظرفیت رسانه‌ای که داریم. خب همه کشورها متناسب با ظرفیت‌هایی که دارن میتوانن ارزش‌هاشون رو عرضه بکنن و چنانچه این ارزش‌ها متناسب با و منطبق با فطرت‌های انسانی باشد میپذیرن. شما ملاحظه فرمودید که دو تا نامه مقام معظم رهبری به جوانان غرب نوشتن. اینها رو توصیه کردن که نه به حرف من جمهوری اسلامی گوش بدید، نه به حرف مسئولین خود، تحقیق کنید، بررسی کنید. این ارزش‌های ماست، این هنجارهای ماست، این اصول و مبانی ماست. ما چنانچه بتوانیم از این فرصت جهانی شدن رسانه استفاده بکنیم و ارزش‌هامون، هنجارهامون، اصولمون، اخلاقیاتمون و باورها و اعتقاداتمون که معتقدیم اینها برحقن و اینها خدمت شما عرض بشود متعالی هستند در جهان امروزی، متناسب با هر عنوانی که اونا مطرح میکنن، مثلا حقوق بشر اونها، آزادی بیان اونها، یا در هر مقوله‌ای که اونا بخوان جای بدن این مباحث، مباحث ما به لحاظ ارزشی و به لحاظ هنجاری بسیار والاست. اگر این فضای رسانه‌ای فرصتش اینه که این شرایط رو برای ما ایجاد میکنه که ما بتوانیم ارزشامون، اصولمون، عقایدمون رو عرضه بکنیم و دیگران در معرض این قرار بگیرن، افکار عمومی جهانی و با ما همراستا بشن و ما بتوانیم تصویر مطلوب خودمون رو به دنیا عرضه بکنیم و تصاویر منفی که بر علیه ما دارن میسازن اونها رو خونسا بکنیم.
در واقع این همون فرصت هایی است که جهانی شدن رسانه در اختیار ما گذاشتن. اگر اجازه بدید بریم با هم یک آیتمی داریم به نام پارازیت، پارازیت رو بشنویم رو برگردیم.
پارازیت. سلام، در برنامه امواج شبهه میخواییم از پارازیت رسانه‌های معاند صحبت کنیم. تخریب امنیت رسانه‌ای جامعه دستور کار جدید رسانه‌های معاند.
اعتراض‌ها با شعارهای درباره بیابی آغاز شده، ولی شعارهای علیه حکومت،
شعارهای دامنه وسیع‌تری هم گرفت.
ظاهراً موضوع عدم امنیت قرار است به نردبانی برای بالا رفتن رسانه‌های معاند از دیوار اعتماد مردم و مسئولین و خراب کردن آن تبدیل شود.
با تشدید شدن این بی‌اعتمادی بعد این سروش پنهانکاری، به خصوص با چیزی که توی فضای مجازی داریم می‌بینیم، بخواد فعلا ساکت بشه و کاهش پیدا بکنه.
اول از همه جو دادن و ضریب دادن به حوادث ناگوار.
جو البته که پر از
خشم مردم در خیابان‌های ایران از آنچه رخ داد.
خشم و شوک جامعه بین‌الملل.
روزهای تلخ‌تر از زهر.
بعد از آن عمدی نشان دادن خطاها و به پای کل نظام گذاشتن آنها.
مسئولیت اخلاقیش بر عهده کلیت نظام و سران جمهوری اسلامی.
درخواست برای تغییرات اساسی.
سپس کشاندن مردم به سمت ساختار شکنی.
شعارهای تند علیه حکومت
کاملا شکل سیاسی و سراسری به خود میگیره.
اعتراض ها به پنهانکاری ادامه دارد.
بعد از آن گسترده نشان دادن ساختار شکنی ها.
جمعیت خشمگین برای همدردی با خانواده قربانیان.
ما همه جا تجمع داشتیم.
هر لحظه بیشتر و بیشتر میشد
و در ادامه دنبال دار کردن آن
به بیرون دانشگاه هم کشیده شد.
این اعتراض ها به شهرهای دیگه هم بکشه.
قطعاً در جاهای دیگه هم سر کرد.
در مرحله تحریک افکار عمومی، تزریق دروغ مهمترین ابزار می شود.
خبر از به خشونت کشیده شدن تجمع اعتراضیشون میدن.
رسانه های لندنی و سعودی که اتاق فرمان آنها در واشنگتن است، می خواهند از حوادث اخیر در ایران پلی بسازند برای بازگشت به آشوب های گذشته و ارائه تصویرهای غیر واقعی از ایران. این رسانه ها تلاش دارند تا با دور جدید عملیات روانی و روایت های جعلی خط ناامنی را به جامعه تزریق کنند.
عصر بخیر. صدای ما را از برنامه امواج شبهه رادیو گفتگو میشنوید. امروز در خدمت دو مهمان بزرگوار هستیم، جناب آقای دکتر کرمی و جناب آقای قاسمزاده عراقی، با موضوع بحث رسانه های جهانی شدن رسانه و ابعاد اون در حوزه امنیت ملی. خیلی سپاسگزارم از سرکار خانم مصطفی همکار گرامیمون به خاطر آیتمی که آماده کرده بودن. جناب دکتر قاسمزاده، بحث رو کشیدیم به فرصت ها و چالش ها رو مطرح کردیم، در واقع تهدید هایی که جهانی شدن برای در عرصه امنیت ملی دارن. میخوایم یه مقداری مستاقی تر در حوزه رسانه های معاند، به ویژه رسانه های معاند فارسی زبان بپردازیم. حالا همه اینایی که گفتیم درست، میخوایم ببینیم که توی مستاق ها رسانه های معاند از همین چالش هایی که عنوان شد توی مباحث قومیتی، تو مباحث زبانی، تو مباحث پیرامونی مرکزی که بهش اشاره کردن آقای دکتر، مستاق هایی که اینا میپردازن چجوری به از اینا استفاده میکنن، به چالش میکشن و یا امنیت ملی رو به مخاطره میندازن؟
بله، در پاسخ به سوال شما باید کمی در مورد در واقع شکل‌گیری افکار عمومی من صحبت بکنم که اساساً افکار عمومی چیست و چگونه شکل میگیره و این رسانه های خارجی چگونه در واقع از ابزارهای رسانه‌ای که در اختیار دارن میتوانن مدیریت افکار عمومی داشته باشند و صحنه رو در واقع به یک شکلی به نمایش بذارن که دلخواه خودشون هستش. خب واژه افکار عمومی از اون موضوعاتی است که به شدت تحت تأثیر فضای جدید ارتباطی دگرگون شده. یک موقعی افکار عمومی در واقع عبارت از آن چیزی بود که توسط رسانه‌های بزرگ ساخته و پرداخته می‌شد و در واقع در فصل یکسویگی ارتباطات این رسانه‌های جریان اصلی در کشور بودند که می‌توانستند نقش بسزایی در شکل‌گیری افکار عمومی جامعه داشته باشند. اما بعد از ظهور ماهواره‌ها و اولین در واقع پخش زنده شبکه‌های خبری فارسی زبان یک مقدار شرایط تغییر کرد و بعد از ظهور شبکه‌های اجتماعی و استفاده از ظرفیت‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی به واسطه تعاملی بودنشون به واسطه دوسویگی که داشتن به نظر میرسه که قدری دیوار شیشه‌ای که متصور شده بود برای افکار عمومی ترک برداشت. بخشی از این موضوعاتی که جناب عالی فرمودید در واقع محصول اقدامات و تکنیک هایی است که استفاده می کنن. تکنیک های مختلفی دارن و سعی می کنن از طریق نوع پوشش خبری که به رویدادها می دن در کنار در واقع ابزار حوزه انترتیمنت، حوزه فیلم و سریال که به یک نوعی مروج یک نوع سبک زندگی خاص است که تو اون در واقع به قول مارکوزه یک ساحت انسان داره و اون هم در واقع مصرفه و همین مصرف زدگی باعث میشه که در واقع غفلت بکنه از اندیشیدن، از خودآگاهی و مواجهه صحیح با موضوعاتی که پیرامونش است. در کنار این شبکه‌های خبری که وجود دارن، شبکه‌های خبری فارسی زمان عمدتاً با ارائه تصویر در واقع کاریکاتوری از کشور، با نشون دادن در واقع با بزرگ نمایی که از مشکلات میشه، سعی میکنن که اولا مخاطبین رو نسبت به رهبرانشون بیتفاوت کنن از طریق مکمل هایی که وجود دارد در سیستم های تجزیه تحلیل و سیاست گذاری که در درون کشور برای مواجهه درست با این موضوعات برنامه ریزی میشه در اونها اختلال ایجاد بکنن.
میشه یه مقداری ساده ترش رو بیان بکنید؟ مثلا چی جوری؟
همین مسئله، نگاه کنید، مسئله آبی که در خوزستان اتفاق افتاد که چطور تصویری که از این موضوع، حالا اینکه خوزستان دوچار بیابی است بحث دیگری است، بحث دیگری است که این میتواند در واقع ناشی از برخی از سیاست ها باشد، ناشی از در واقع تغییرات اقلیمی باشد، اما نحوه تکیه‌ای که رسانه های خارجی بر این موضوع داشتن بیشتر یک تصویر غیر واقعی بود، اینکه در واقع هیچ یک از مردم جنوب که ایران آب آشامیدنی پیدا نمی‌کنن. خب این یک مسئله است که واقعا میشه بهش تردید کرد.
حتی این بنجر به این شد که خیلی دنبال این بودن که آب معدنی برسونن به اونجا، در حالی که مطالبه حداقل قالبه مطالبه چیز دیگری بود. یعنی اگر صحبت از آب میشد، آب برای زیست بود، آب برای کشاورزی بود، آب برای دامداری بود، آب برای زمین‌هایی بود که داشت از بین می‌رفت، ولو اینکه بخشیش هم آب آشامیدنی مشکل رو داشتن. ولی انقدر این بزرگنمایی اتفاق افتاد، انگار دیگه اونجا یک حتی آبم پیدا نمیشه برای خوردن.
دقیقاً همینطوره. در موضوعات دیگر هم همینطوره. من یادمه در زمانی که گروه‌های نظامی در عراق یا گروه‌های شبه نظامی به کنسولگری آمریکا حمله کردن، پست یکی از این شبکه‌های فارسی زبان بیش از 15 بار در واقع تو یک پاراگراف کلمه ایران تکرار شده بود.
بله.
یعنی اینکه حالا عناصر خبری که در ارزش‌های خبری وجود دارد، همه اینا کنار گذاشته شده بود که این کجا فراش. اتفاق افتاده، تمرکز اصلی یعنی چطور اصول حرفه‌ای هم تو خود این رسانه‌ها زیر پا گذاشته میشه برای اینکه در واقع غرض ورزانه بخوان ذهنیت مخاطب ایرانی رو دستخوش در واقع تغییراتی قرار بدن که مطلوب اونهاست.
سپاسگزارم، خیلی متشکرم. آی دکتر، بذار یه مقدار خودمونی تر اگر بخوام مسئله رو مطرح بکنم، وقتی که حتی خود ما وقتی میخوایم بریم تو برنامه بهمون میگن آقا تو رو خدا دیگه همه چی رو گردن رسانه معاند نندازید، ما چطور با چه زبونی بگیم که آقا اینجوری نیست؟ یعنی این واقعیتی که وجود داره، درسته یه سری بسترها اتفاق میفته، مسائل متعددی، مثلا قطعی برق، مثلا واکسن کرونا، مثلا اتفاقاتی که تو این حوزه میفته، چطور رسانه‌های معاند از همین باعث تشویش افکار عمومی در جامعه میشن؟ چطوری ما بر مردم ترسیم بکنیم که آقا درسته این بستره وجود داره، اما نگاه رسانه معاندم تو این زمینه، تو این تشویش، تو این نگرانیه دخیل باعث بزرگ نمایش میشه؟ شما نسبت به این قضیه این چطوری پاسخی دارید؟
خدمت شما عرض بشم، فرمایش حضرت عالی دو تا وجه داره. در واقع ما در پاسخ به این سوال باید به هر دو وجه توجه بکنیم.
بله.
یک نکته اینه که همونجوری که فرمایش کردید، همه نابسامانی ها و مشکلات و نارسایی ها رو نمیشود به گردن دیگران انداخت، هم از رسانه معاند یا دشمنان غیر رسانه‌ای و امثال هم، کما اینی که همه اونها علل قاعده نقش دارن.
بله.
اما رسانه زمانی میتواند نقشش رو خوب ایجاد بکند و ایفا بکنه، در واقع جامعه مخاطبش رو تحت تأثیر قرار بده، یک ارتباط تعاملی منطقی با مخاطبانش برقرار بکنه که بتواند تأثیر گذار بشود و از قبل این تأثیر گذاری اهداف خودش رو محقق بکنه. این وضعیت مستلزم وجود یک ضعف‌ها، آسیب‌ها و نارسایی‌های هم هست. یعنی ما اگر در خوزستان مشکلی نداشته باشه با اون شکل، رسانه هم هر چقدر که کار بکنن، علی‌رغم ما گفتیم رسانه‌ها تأثیرگذارن، افکار رو می‌سازن، تصویر واقعیت‌ها رو اونا عرضه می‌کنن، علی‌رغم همه این کارویژه‌هایی که برای رسانه احسا کردیم، اما رسانه هم توفیقش مستلزم وجود یک ضعف‌ها و نقاطی است در جایی که روش متمرکز میشه و زوم میکنه. روی این حساب ما به هر حال لازمه مدیریت این فضا اینه که ما اولا اگه جای ناکارآمدی هست، اگه جای نارسایی هست، اگه
سوال بندی من
مشکلی هست،
چیکار باید بکنیم؟
این رو ما باید بپذیریم.
بله.
انکار مشکلی رو حل نمیکنه. در عصر جهانی شدن رسانه انکارها زود اگر واقعی نباشن ریشه‌شون در میاد، مشخص میشه. و ببینید در حوزه امنیت، در حوزه امنیت و در حوزه مدیریت جامعه وجود سرمایه‌های اجتماعی مهم هست. ما اگر بنا باشه هر چیزی رو که مشکلی رو که داریم، آسیبی رو که داریم، ناکارآمدی و نارسایی رو که داریم انکار بکنیم، تو این فضا این انکار نمیتواند استمرار داشته باشه و مداومت داشته باشه. مشخص میشه که ما خلاف واقع داریم حرف میزنیم. جهانی شدن رسانه این ظرفیت و این توان رو داره که دست ما رو رو بکنه.
پس
ما باید به توجه بکنیم.
بله.
ما باید به این توجه بکنیم، این نکات رو بپذیریم که اون سرمایه اجتماعی من رو برای مدیریت جامعه داشته باشیم. یعنی اگر ما امروز حرفی رو بزنیم، بعد رسانه‌ها هم از معاند غیر معاند مشخص کنند که من حرفم خلاف واقع بوده، خب من برای فردا دیگه اعتباری ندارم، حرف من، مخاطبین حرف من به حرف من توجهی نمی کنن، من مدیر، من مسئول. روی این حساب این نکته کلیدی است. ما ضمن اینی که انکار واقعیات مسلم رو نباید بکنیم به نحوی که دیگران بتوانند این رو مشخص بکنند و اعتبار ما رو از بین ببرند. برعکس، ما اگر توانستیم به گونه صادقانه برخورد بکنیم، حوزه امنیت منطق خاص خودشو داره.
بله.
یه جاهای خیلی رو نیست، بالاخره امنیت حساب کتابای خاص خودشو داره.
درست.
با اون منطق اگر ما بتوانیم صادقانه برخورد بکنیم، با برخورد صادقانه و اون سرمایه اجتماعی که برای خودمون کسب میکنیم، اعتبار و اعتماد و مشارکت جمعی و افکار عمومی، از قبل این نحوه رفتار ما میتوانیم اون رسانه ها رو خدمت شما عرض شد دستشون رو رو بکنیم. مثلا تو خوزستان باید مشکل رو پذیرفت، ناکارآمدی رو باید پذیرفت و در این حال باید به گونه ای برخورد کرد که رسانه های معاند نتوانند از این اوضاع تصویری غیر از آن چیزی که هست. چون ببینید ما زمانی که کتمان بکنیم، زمانی که سانسور بکنیم، دیگران رو بکنن اینها رو، اینجا ما اعتبارمون رو داریم هزینه میکنیم و فردا که بناست جامعه رو ما مدیریت بکنیم، افکار عمومی رو بهش جهت بدیم و با رسانه های معاند مقابله بکنیم و ترفندهای اونها رو خونسا بکنیم، دستمون خالی میشه. روی نصاب ما هم باید اون انکارهای غیر اصولی و نابجا رو نداشته باشیم، باید حق رو بپذیریم.
بله.
و از طرف این به ما کمک میکنه که سرمایه های اجتماعی از جمله اعتبار و اعتماد افکار عمومی به خود ما جلب بشه، که از قبل این سرمایه های اجتماعی ما میتوانیم اون خدمت شما عرض بشود فعالیت های با سوء نیت رسانه های معاند و غیر معاند رو، حالا بعضا ممکنه معاند هم نباشه، اما یه کارهایی بکنه که از قبل این رفتارش امنیت ملی به چالش بکشه و کشیده بشه و ما خسارت ببینیم، میتونیم اینها رو مدیریت بکنیم. به این
سپاسگزارم. آیه عراقی عزیز، شما چه راهکاری دارید برای این حوزه؟ چه باید کرد
در خصوص در واقع بحث عملیات رسانه‌ای که میبایستی در کشور اتفاق بیفته؟ خب برخی از این مشکلاتی که ما باش مواجه هستیم قطعا ناشی از نحوه مواجهه ماست، که ممکنه مواجهه ما مواجهه هوشمندانه‌ای نبوده باشه. به اعتقاد من شناخت در واقع شرایط فعالیت رسانه‌ای رکن مهمیه برای حل مسئله.
بله.
این که ما بپذیریم واقعیت هایی در واقع وجود داره، مشکلاتی در کشور وجود داره، و حالا چگونه ما به اینها در واقع بپردازیم. عرض کردم ما در عصر دوسویگی رسانه زیست میکنیم، عصری که کاملا متعامل هست ارتباطات، شبکه های اجتماعی به تعبیر در واقع هابرمارسی، با تعبیر کاسترزی، نقش مهمی در ساخت اجتماعی پیدا میکنن، و به همین جهت میبایستی برنامه ریزی ما متناسب با این شرایط زیست جهان معاصر رسانه‌ای باشه که بتوانیم اثرگذاری خودمون رو تو این فضا داشته باشیم.
در حوزه رسانه‌ای
به طور خاص؟ بله، در حوزه رسانه‌ای میتونیم اقدامات رو داشته باشیم. بخش در واقع اعظمی اگر در واقع معطوف به اخبار باشه، خب قاعدتا میبایستی انعکاس داده بشه موضوعاتی که وجود داره، راه حل ها بهش اشاره بشه. حوزه های مختلفی داره، وقتی که رسانه صحبت میکنیم بخشی و کارکردی در واقع مربوط به خبر و اطلاع رسانی میشه، که تو این زمینه ما باید هوشمندانه تر عمل بکنیم. بخش دیگریش معطوف به کارکردهای آموزشی و حتی تفریح و سرگرمی میشه، که تو این زمینه ها هم میبایستی در واقع یک حضور هوشمندانه تری داشته باشیم. تو حوزه فضای مجازی همینطور حضوری باید داشته باشیم که بتوانیم مخاطبین و کاربران که تو این فضاهای در واقع جدید رسانه‌ای علارغم اینکه در جمع هستن، اما گویی که در واقع اون فردیت و فردگرایی ایندیویژوالیست در اوج خودش قرار داره، رو بتوانیم آگاهی و بتوانیم آموزش مناسب رو برای اینها داشته باشیم.
حالی تو وقتی صحبت از رسانه میشه، شاید خیلی نگاه ها به سمت همین رسانه های کلاسیک و سنتی که وجود دارن، مثل رادیو، تلویزیون، ماهواره و این دست از ابزارهای رسانه‌ای باشه. کما اینکه امروز ما شاهد این هستیم که شبکه‌های اجتماعی از ابزار اینترنت، تلفن‌های همراه هم خودشون یک نوع رسانه محسوب میشن و امروز به در واقع تمام لایه‌های زندگی ما نفوذ پیدا کردن. در ارتباط با اینها چه بایستهایی باید کرد، چطوری باید مدیریت بشه دیگه. اون شبکه های اجتماعی، اون تلفن همراهی که دست من مثلا پدر هستش، دست من مادر هستش که فرزندم رو دارم میبینم داره استفاده میکنه، اینجا باید چی کار کرد، اینجا باید چجوری هوشیاری رو داد؟
خدمت شما عرض کنم که در خصوص بایسته های حضور